بسم الله الرحمن الرحیم. هدی به پیشگاه همه انبیا و اولیا و علمای اسلام، علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدینی و همه استادانشون از ذوی الحقوق ما، یک سوره توحید قرائت بفرمایید. چون این جلسه بعد از یک فترت 3 ماهه برگزار میشه، آیات جلسات قبلو که به این بحث مربوط میشه مرور مختصری بکنیم، بعد انشاءالله ادامه مطلب. بله، سوره انعام آیات 39 به بعد رو من میخونم. والذین کذبوا بآیاتنا صمٌ بُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُذْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اصولاً انسان هر کاری که میکنه در دایره وجود خودشه، یعنی اینطوری نیستش که در خارج از دایره وجود خودش یه فعلی ازش سر بزنه، یه اثری ازش سر بزنه که در خودش تأثیر نداشته باشه، به خلاف اون چیزی که ما ظاهرن به نظرمون میاد. مثلا فرض کنید که اگر بنده الان یه اسلحه‌ای داشته باشم، یه تیری شلیک بکنم به سمت کسی، علی ظاهر این تیر اونو از بین میبره، نه منو، که انم من یه اثری از خودم ایجاد کردم که در خودم هیچ تأثیر سویی نداره. خب شلیک کردم با این اسلحه به سمت اون طرف روبرو، اونم مثلا زخمی شده یا از بین رفته، این ظاهرش مثلا علی ظاهر اینطوری است که من تأثیر سویی نپذیرفتم، در اوی اثر سویی ایجاد کردم، در حالی که اینطوری نیست. ظاهر امینه، اما اگر انسان و این عالمی که انسان رو احاطه کرده همین ظواهر بود، این حرف درست بود. در حالی که ما طبق فرهنگی که قرآن کریم به ما داده میدانیم که این عالم یک باطنی هم داره، یعنی این تیری که من شلیک میکنم، این شلیک تیر خودش یه باطنی داره که اون باطن از باطن من خارج میشه، و اگر این کار یک اثر سویی داشته باشه، این اثر سوء تمام فضای وجود خودم رو فرا میگیره. البته یک تشعشع سویی هم به اون شخصی که این تیر به سمتش شلیک میشه داره، اونی که اونو زخمی میکنه، باعث آزارش میشه یا اونو از بین میبره. پس اینطور نیست که من یه تیری را شلیک کنم، یه شخصی متعذی بشه، من هیچ آزار اذیتی نبینم. با توجه به این فرهنگ مهم قرآنی که ما با یه جمله گفتیم انسان هر کاری که میکنه در دایره وجود خودش میکنه، خارج از وجود خودش نیست، و اگر این مطلب جا بیفته و واقعا جامعه بشری از خود گوینده گرفته تا همه کسانی که این حرف رو میشنون به این مطلب عمل بکنن، هیچ اتفاق سویی پیش نمیاد. چون ما زمانی یه کار سوء نسبت به اشخاص انجام میدیم، خیال میکنیم خودمون در چتر ایمنی هست. اگر ما بدانیم که این کار سویی که داریم نسبت به اون فرد مقابل انجام میدیم، اثرش در خود ماست، که هیچ وقت این کار نمی کنیم. ما هیچ وقت زبالمونو توی پذیرای منزلمون خالی میکنیم، سطل زبالمون، ولی خیلی ها میبرن در خونه همسایشون میذارن. یکی از فرهنگای بعدی که ما داریم اینه دیگه. برای ما مهم نیست که زبالمونو روی زمین بندازیم جلو در خونه یکی دیگه، اما همین کار رو مثلا تو اتاق پذیرای خودمون میکنیم، ظرف زبالمونو خالی کنیم اونجا. و از این کم خردانه تر این که ما بیایم برای اینکه مثلا همسایه‌مون رو اذیت کنیم، ظرف زباله‌مون رو خالی کنیم وسط اتاق پذیرایی خونه خودمون، که مثلا گاهی در خونه ما باز بشه یه بوی تعفنی بره همسایه بالایی اذیت بشه، هیچ کسی این کارو میکنه؟ در حالی که به ما گفتن اگر به دیگری ظلم کنید، درست مثالش همینه، مثلا اینکه یک چاه فاضلاب تو خونه خودتون کنده باشی که دائما از این بوی بدش متعذی بشی، گاهی هم از این بوی بد یه رایحه بدی به همسایه شما برسه. در واقع آزار دادن دیگران در فرهنگ قرآن کریم به این معنی است. حالا با توجه به این، چون این یه اصل قرآنیه، با توجه به این اصل خیلی از مسائل حل میشه. میگه شما که آیات الهی رو تکذیب میکنی، نتیجه تکذیب آیات الهی کری و کوریست. انسان یک چشم باطنی داره که با اون چشم باطن میبینه، با اون چشم باطن میشنوه، با اون چشم باطن میبینه. همون چشمی که گاهی وقتا یه چشمه از اون در خواب آشکار میشه. شما در خواب میبینید دیگه، میشنوید. با این چشم نمیبینه، چون این که از کار افتاده. با این گوش، حالا من بنده مثلا، حالا معمولا خواب هم از غاص و احلامه، اما همه ما البته اینو داشتیم. بخواه همه ما یه خوابای صادقانه هم دیدیم. اون خواب صادقانه که دیگه خیالاتی که خودم بسازم که نبوده که. ممکنه شما بگید نه اون گوش و چشم نیست. یه خیالاتی همون چیزی که تو روز دیدی تو ذهنت مرور میکنی. اما اون حوادث آینده رو که خواب میبینیم چی؟ اونم خودمون میسازیم. ما هممون از حوادث کوچیک و بزرگ چیزایی دیدیم بالاخره دیگه. از کوچیک گرفته تا بزرگ. مثلا خواب دیدیم فلان فامیل ما که از بستمان ماست اومده منزل ما، اتفاقا فردا همون شخص اومده. این کدوم چشمه که وسعت دیدش وسیع تر از وسعت دیده این چشم ماست؟ یا یه مقدار اگه ما عمیق تر بشیم متوجه میشیم که اصلا اتفاقا چشم اونه، اتفاقا گوش اونه، و اتفاقا اون ناحیه‌ای که لذت میبره همونه. چرا؟ چون همه ما اینو تجربه کردیم دیگه. فکر نمیکنم کسی اینو تجربه نکرده باشه. ما هممون تو خواب یه چیزایی دیدیم ازش لذت بردیم که در بیداری هیچ وقت یه همچین لذتی نبردیم. شده برای شما؟ حالا نه که همه خوابامون اینطوریه، ولی بالاخره یه مواردی داشتیم. مثلا یه چیزی در خواب خوردیم، انقدر اون خوراکی که در خواب خوردیم برای ما لذت بخش بوده که در بیداری هرگز ما اون لذت از خوراکی نبردیم. یا مثلا در خواب یه منظره دیدیم، انقدر از اون منظره لذت بردیم که هیچ وقت در بیداری از اون منظره لذت نبردیم. یا مثلا در خواب صاحب بالاخره یه کمالی شدیم که هیچ وقت در خارج از خواب اونقدری که تو خواب لذت بردیم لذت نبردیم. خیال میکنن خواب یه مش خیالاته. خیالات مثل اینکه مثلا آدم میشینه برای خودش خیال بافی میکنه بعد لذت میبره، اینجور نیست. اتفاقا اون حسی که در قیامت به کار میفته و انسان لذت میبره از نعمتهای بهشت یا متعظی میشه از عذابهای آخرت، همون حسیه که توی خوابه. اون حس حقیقیه که البته در قیامت از خواب خیلی قوی تر میشه. حالا اینجا بحثای فراوانی هست. به هر تقدیر بین اون حواس باطنی انسان که حقیقت انسان اونه و بین این وضعیت ظاهری انسان یه رابطه‌ای وجود داره که اون رابطه با اعمال انسان تنظیم میشه. یعنی هر کسی به میزان اعمال خودش باعث کدورت اون حواس میشه یا باعث روشنی اون حواس میشه. لذا اینجا میفرماید که والذین کذبوا بآیاتنا، تکذیب آیات الهی آثارش اینه، صم بکم فی الظلمات. که البته چیز کاریاشو قبلا گفتیم دیگه. حالا چرا اینجا میفرماید صم بکم و بکم، بعد میفرماید فی الظلمات؟ در جلسات گذشته نکته لطیفی در ذیل این آیه گفته شد. اینا چرن، گنگن، اینا کورن، در تاریکی هن، نه چیزی میبینن نه چیزی میشنون، نه عیانی دارن. بعد فرمود من یشاء الله یزلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. اینم یه اصل دیگر قرآنی است. سیر از جای قرآن خداوند میفهمد که من هر کی بخوام هدایت میکنم، من هر کی بخوام گمراه میکنم. در جای دیگری میفرماید که یا من یفعل ما یشاء، در دعاهای تعقیبات مشترک است، یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیره. ای کسی که هر کاری که بخوای انجام میدی و احدی غیر تو اینجور نیست که هر کاری بخواد انجام بده. در دعای ابو حمزه داریم که تو عزب من تشا به ما تشا کیف تشا و ترحم من تشا به ما تشا کیف تشا. هر کیو بخوای هر جوری بخوای عذاب میکنی، هر کیو بخوای هر جوری بخوای و هر کیو بخوای هر جوری بخوای بهش رحم میکنی. خلاصه تو سلطان مطلقی، همه کار توی. اینجا میفرماید که خدا هر کیو بخواد گمراه میکنه، هر کیو بخواد هدایت میکنه. البته اینجا یه اشکالی سلام میکنم. ابتدا به ذهن میاد، بارها جوابشو گفتیم، که خداوند میفرماید من هر کیو بخوام گمراه میکنم، هر کیو بخوام هدایت میکنم. اما بعدن در جای دیگر میفرماید که من حال چه کسانی رو گمراه میکنم؟ آیا همینطوری بی سبب هر کیو بخوام؟ به اینجور که ما میگیم، ما وقتی میگیم هر کاری دلم بخواد میکنم، وابسته به دل ماست، یعنی هوای نفس ما. اما حق تعالی این هوای نفس که خود تعالی نداره که. خداوند بعداً مشخص میکنه که چه کسی را گمراه میکنه. این دقیقاً مثل این است که بگیم خدا هر کی را بخواد سیراب میکنه. خداست که سیراب میکنه. کسی جرأت داره چیز غیر از این بگه؟ خب اما خدا سیراب میکنه، خدا چجوری سیراب میکنه؟ حالا من بشینم اینجا بگم خدا سیراب میکنه، میگم آقا سردمه، میگم خداست که گرما میبخشه، و میرم بخاری روشن میکنم، میرم آب میخورم. هیچ آدم موحدی در هنگام تشنگی نمیشینه بگه خداست که سیراب میکنه. خدا سیراب میکنه تو از طریقی که خودش معین کرده، طریقش آبه. خدا گمراه میکنه اگه کسی از این راه بره، بله البته آثار عمل را خدا ایجاد میکنه. من یه دروغی میگویم، دیگه آثار اون دروغ به دست من نیست، خداست که ظلمانیت اون دروغ، رایحه متعفن اون دروغ رو ایجاد میکنه. نویسندش هم ملائکه. اگه در جای دیگه میبینید ملائکه نویسنده اعمالن، نه اینکه کتاب اینجوری دستشونه اعمالو مینویسن. نویسنده اعمال اینجوری که نیست که الان اگه من نویسنده این کتابم یعنی جوهر ریختم روی کاغذ. من از درون خودم مطالب رو نازل کردم روی این کتاب شده این. اینم یه پرده ایست البته که اینجوری به صورت خط و کتاب نوشته شده. یه حقیقتی داره این کتاب که من اون رو ایجاد کردم. ملائکه کاتبان اعمال انسانن. یعنی چه جوری؟ یعنی من یه دروغی میگم، این دروغم یه آثار سوئی داره، ولی من دیگه اونو ایجاد نمی‌کنم، اون آثار سوئو. اون آثار سوء فعل الله هست، ولی کی دروغ میگه؟ من دروغ میگم به دست خودم. که حالا بنده اینجا یه مطلب بسیار مهمی دارم، میخوام اون مطلب رو عرض کنم، آخر بحث میگم شده. بعد فرمود که قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. خب ما در حوادث اخیری که برامون اتفاق افتاده حرفای زیادی شنیدیم، ولی بعضی های کلماتی گفتن که اینا لابلای حرفای دیگران گم شد. این کلمات، یکی از این کلمات فرمایشات آیت الله جوادی عمالی بود که شون فرمود اختلاف بر چند قسم است. یه موقع اختلاف، اختلاف علمیه. خب اختلاف علمی علما میشنن کنار هم دیگه. یه موقع اختلاف، اختلاف قضاییه. بنده میگم این کتاب مال من، شما میگید نخیر مال بنده است، دادگاه حل میکنه این اختلاف. کاخت اختلاف اون اختلافی است که حق تعالی ایجاد میکنه. میگه القینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه. ما در دل یهودیا دشمنی و کینه انداختیم تا روز قیامت. این عداوت و دشمنی که ما انداختیم عذاب خداست. حالا این اگر از این سنخ بود باید چیکار کرد؟ من میگم تقصیر شماست، شما میگی تقصیر منه، که مشکل حل نمیشه که. من میگم تقصیر توه، تو هم میگی تقصیر منه. خب حل نشد که. تا قیامت من حیب، من میگم شما میگی. میگه شیطان در قیامت، در قبر، شیطان همون شیطانی که قرآن کریم میگه نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، من اعرض عن ذکری فان لهو معیشتا ضنكا. این آثار اعراض از ذکر خدا، یکیش معیشت زن، که یکیش اینه که خدا یه شیطانی رو قرین انسان میکنه که این به اصل قرینه. بعد وقتی این شیطان رو میبینه بهش میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، این کاش بین من و تو فاصله بین دو سر عالم بود. حاضر همجد میفرمود که یکی از کارهایی که میکنه اون شیطان با این اینه، این دوتا رو به روی همدیگه میشنن در برزخ، این میگه تو کردی، اون میگه تو کردی. یکی از بدترین عذاب هست. میگه کار تو بود، میگه نه خیر کار تو. خب این رفتار که مشکل رو حل نمیکنه که. قرآن چی میگه؟ میفرماید قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله. اگه این عذاب خدا بود ما چی کار میکنی؟ میگه تقصیر توه، تو هم میگه تقصیر توه. یا اینکه او اتتکم الساعه، اگه قیامت شد چی کار میکنی؟ اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، غیر خدا رو صدا میزنی؟ راه حل این عذاب تضرعه. بعد فرمود بله ایاهو تدعون، خدا رو صدا میزنید، فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرکون. این مال قیامتی که پرده ها میره کنار میبینن دیگه هیچ چاره ای نیست، فقط خدا همه کار است. اینجا خدا رو صدا میزنن، اصلا یادشون میره که یه شریکانی در کار بود. شریک نه این که شریک به این معنا که بگی من بت پرستم، ما که بت پرست نیستیم، ما هیچ کدوممون الحمدلله مشرک اعتقادی نیستیم. نه تذرع هنوز نرسیدیم به تذرع. راه حلش مال این دنیا تذرعه، ولی برای اونجا دیگه تذرع فایده نداره. نه حالا اینجا آیه میفرماید که اگه قیامت بشه چیکار میکنی؟ فقط خدا رو صدا میزنی و اصلا یادتون میره شریکانتون، اون کسایی رو که شرک بهشون میورزیدید. شرک به این معنا نیست که ما بگیم حتما خدا دوتاست، میگم ما که الحمدلله مشرکه نیستیم، موحد. نه اینجوری نیست، ولی شرک حقیقی اونیست که سراپای زندگی ما رو گرفته. شرک حقیقی، اون شرکی که اینجا از این سخن گفته میشه، که البته اون شرک هم جز همینه، اون شرک جلیه، این شرک خفیه، به این معناست که اگر کسی برای غیر خدا ذره اثر حساب بکنه، یعنی حساب کنه که این غیر خدا اثر داره در زندگیش، این مشرکی. بله همه چیز در انسان تأثیر داره، همه عالم، همه ذرات عالم، همه کهکشان ها یک واحد متصلن. اخیراً علم هم اینو ثابت کرد، یه شاخه‌ای از علوم جدیدن باز شده توی فیزیکای جدید. خدا رحمت کنه مرحوم پروفسور حسابی رو، ظاهراً کلید اولش رو ایشون زده حدود 60-70 سال پیش در زمان حیات انیشتن، کلیدش رو ایشون زده، کلید این فیزیک جدیدی که الان باز شده. یکی از شاگردانش هم یه کتاب جدیدن نوشته، خیلی کتاب جالبیه، که اون تئوری ایشون اونجا شرح داد. حالا اگه یه فرصتی شد ان شاءالله یه شرحی راجعش میدم، که از لحاظ علمی هم این مطلب، البته من خیلی بدم میاد بگم مثلا این مطلب از لحاظ علمی هم ثابت شده، ولی اینجا یه نکته لطیفی هست و اون نکته لطیف اینه که بین باطن این عالم و ظاهر این عالم ارتباط دقیق وجود داره. لذا تمام حقایق باطنی یک جلوه‌ای در ظاهر داره، این جلوه ظاهریشو اخیراً علم پیدا کرده. و بیانش اینه که این که ما میگیم تمام ذرات عالم در همدیگه تأثیر داره، این حرف از 1000 سال پیش میزنه. مولوی میگه اگر یک ذره را برگیری از جای، فرو ریزد همه عالم سرابور. همه ذرات عالم مثل یک واحد در هم تنیده است، البته بعضی تأثیرش بیشتره بعضی کمتر. قرآن کریم هم 1400 سال پیش گفته، میگه اگه میخواین بارون بیاد باید استغفار کنید، اگه میخواین این دنیا زندگیتون به میل شما باشه باید استغفار کنید، اگه فرزندانی میخواین که میخواین فرزندانتون صالح باشن، اونجوری باشن که شما دوست دارین، باید استغفار کنید، اگه اموال فراوان میخواین، پول خوب نه پول با درد سر، پولی که بتونید ازش استفاده کنید، اگه پولی میخواین که بتونید ازش خوب استفاده بکنید، باید استغفار کنید. من نمیگم، قرآن میگه، فرمود استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمون به میل شما میشه، و یمددکم، خدا شما رو امداد میکنه، به اموال و بنین، با فرزندان و اموال. خب چه ربطی داره آخه من استغفار کنم آسمان به میل من بشه؟ پس معلومه ربط داره. حالا علوم امروز هم اینا رو الان دارن روش کار میکنن که همه ذرات عالم در هم دیگه تأثیر داره. اینجا میفرماید که لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء. امتهای قبلی هم با مشکلات فراوان درگیر شدن، بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون، برای اینکه تضرع کنن. اینا رو ریزکاریاشو همه رو قبلا گفتیم، بعد الان داریم یه مرور میکنیم. تضرع به اون حالت گریه بچه شیرخواره میگن که وقتی گرسنه‌ش گریه میکنه، به این حالت میگن تضرع. لعلهم یتضرعون، فل تا اینجا اومده بودیم، حالا از اینجا بعد دیگه بحث تازه است. فلولا از جاءهم بعثنا تضرعوا، چرا وقتی که این عذاب ما، بعثنا عذاب ما، ما فرستادیم این عذاب. چرا وقتی این عذاب ما آمد اینا تضرع نکردن؟ لیکن قصد قلوب، قلب هاشون قصی شد. این قساوت قلب خیلی خطرناکه. قرآن کریم در جاهای مختلف از قساوت قلب میترسونه افرادو. فهمید که عرض به حضور شما که علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نرسیده که مؤمنین قلب‌هاشون رو برای یاد خدا خاشع کنن. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نرفتم یه جای دیگه. مثل اونایی نم، مثل علمای یهود نباشید که قصد قلوبهم و کثیر منهم فاسقون، قلب‌هاشون قصی شد. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق فلا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. اینا قلبشون قسی شد. قساوت قلب مانع از ورود حقه. این قلب وقتی قسی شد، شما این نمک رو بریزین تو آب پوری حل میشه، شکر رو بریزین تو آب حل میشه، اما سنگ مرمر رو بندازین تو آب بعد مثلا میگین چرا اون نمک فوری حل شد، این چرا حل نمیشه؟ این تا قیامت هم بزنید سنگ مرمر تو آب حل نمیشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. و همین بارانی که تو شمال کشور میاد، همین باران تو این کویر لوت هم میاد دیگه. اما اینجا خار در میاد، اونجا گل در میاد. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. کربلا میره، مکه میره، دعای کمیل میخونه، اعتکاف میره، اما حالا چجوری میشه؟ واقعا عجیبه، آدم تعجب میکنه. یه حرکتایی رو میبینه، از یه اشخاصی میبینه که این شخص کارش عبادته، مدعی که میکنه. کربلا هم که میره مرتب، کربلا میره و میبرونه، میخونم دلها رو روانه کربلا میکنه، دعای کمیلش ترک نمیشه. خوارج اینجوری بودن دیگه، مگه خوارج چیز غیر از این بودن؟ زود مثالش رو بگیم که ذهن آقا الان هر چی بگی، چون همه طرف مشتری داره. بزنم شما، من 3 ماه دارم فکر میکنم که چه باید گفت. کاش یک کسی پیدا میشد آقا وظیفه شما سکوته، وقت انسان راحت بود. حرف زدن خیلی مشکل تر از سکوت کردن. حالا همه عبادت ها رو انجام میده، قرآن میخونه، دل کمیل آب میشه. همین قرآن خونه، پیشونیش هم مثل زانوی شطوره. فردا تو میدان جنگ حضرت با لگد میزنه به یه کشته، میگه کمیل میدونه این کیه؟ این همون قاری دیشب داشت قرآن میخونه تو سپاه خوارج، کمیل هم دلش آب شده. خب شورای قاضی یک اون قاضی‌القضات زمان امیرالمومنین بوده. این همون کسی بوده که فتوای قتل امام حسین داده. این یه اقدام میتونست بکنه که حادثه کربلا اتفاق نیفته. کافی بود با یه ابرو سلام علیکم، یه ابروشو بالا مینداخت، کربلا اتفاق نمیافتاد. یه ابرو، یعنی لازم نبودم حرف بزنه، یه ابروشو مینداخت بالا، یه اینجوری میکرد کربلا اتفاق نمیافتاد. کجا؟ اونجایی که قوم هانی دور دارالخلافه رو گرفتن، محاصره کردن دارالخلافه رو، گفتن یا باید هانی رو زنده و سالم ببینیم یا میریزیم تو همتون از بین میبریم. ابن زیاد هم تو دیگه. اینو فرستاد پایین، اومد گفتن ما به تو اعتماد داریم، ببینیم هانی سالم و سر حاله. اینم گفت بله. اینام رفت. این کافی بود که بگه بله، یه اشاره و ابروش بکنه که اینا بفهمن که هانی اونجا گرفتاره. میریختن تو دارالخلافه، عبیدالله رو از بین میبردن دیگه، نه سپاهی میرفت کربلا، نه امام حسین کشته میشه. خب این شورای قاضی، طلحه و زبیر آدم های کوچیکی نبودن. الان 1400 سال گذشته ما میفهمیم حق چیه، باطل چیه. بله مرد اونه که در صحنه بفهمه، در صحنه بفهمه کی حقه کی باطل. میشه فهمی؟ خیلی سخته. دلیلش هم اینه که ما تربیت نشدیم تا حق رو بشناسیم. نهادهای تربیتی جامعه ما کار خودشون رو درست انجام ندادن. که آدمایی رو تربیت کنن که حق رو بتونن بشناسن. طلحه و زبیر آدمای کوچیکی نبودن. چرا اینا یه دفعه شک میکردن؟ اومده پیش امیرالمومنین میگه که شما علی هستی، خب قبول. خب اینم طلحه و زبیر، اینا روایات در فضیلت اینا اومده، اینا مجاهدان اسلام بودن. خود زبیر طرفدار ولایت بوده، بعد از سقیفه سه نفر موندن، بعد از جریان سقیفه یکی زبیر بوده. در تمام صحنه ها زبیر کنار امیرالمومنین بوده. میگن تو روایت هست که 3 یا 7 نفر، این یکی از 3 یا 7 نفر بوده، زبیر بوده. خب این حالا اینجا بنده یک سوالی از امیرالمومنین دارم. وقتی که این شخص شک کننده سوال کرد که شما علی هستی، اینام که طلحه و زبیرم، من که نمیتونم تشخیص بدم کدوم یکی از شما بر حقین. حالا من الان ببخشید شک دارم که این جریان در جمل اتفاق افتاده یا در صفین، حالا فرق نمیکنه، چون بالاخره اونا معاویه رو هم جزء اصحاب رسول خدا میدونن. در بالاخره یک کدوم از این 3 تا جنگ امیرالمومنین، حالا من تو ذهنم جنگ جمله، حالا به هر تقدیر تو هر کدوم از جنگ ها که بود، از این 3 تا جنگی که حضرت داشتن، این طرف شک کرده بود، گویا آقا شما که شما قبول، اینا هم آدمایی کمی نیستن، بالاخره اینا هم مجاهدان اسلام بودن، اصحاب رسول خدا بودن. اینجا سوال بنده این است که چرا امیرالمومنین، حالا اول حضرت چه جواب فرمود؟ فرمود اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس اهل حق رو بشناس. چرا اینجا نفرمود که مگر تو نشنیدی که رسول خدا فرمود اگر همه مردم به یه طرف رفتن، علی به یه طرف رفت، تو پیرو علی باش؟ چرا اینو نفرمود؟ نمیشد اینو بگه؟ این قشنگتر نبود این جواب؟ قابل فهمتر هم بود دیگه. چرا نفرمود که مگه تو نشنیدی که حضرت فرموده، رسول خدا فرموده علیون مع الحق و الحق مع علی؟ اینا راجب کی گفته؟ راجب عایشه گفته اینو، راجب معاویه گفته، راجب طلحه گفته یا زهره؟ راجب هیچ کدوم از اونا از حضرت رسول نفرموده که مثلا معاویه تو مع الحق و الحق مع معاویه، همچین چیزی نداریم. معاویه در زمان خودش ملعون بوده، مطرود بوده از نظر رسول خدا. راجب طلحه و زبیر هم نفرموده. خب حضرت میتونست بفرمایید که مگر نشنیدی که علی اون الحق و الحق و مع علی؟ اینم گفت بله، میومد تو سپاه دیگه. چرا اینو نفرمود؟ حالا من تحلیل خودم میگم، شاید شما 1000 تا اشکال به این تحلیل من داشته باشید. بنده تحلیلم این است که اگر اینجور میفرمود فقط به درد اون آقا میخورد. حضرت یه جوابی به او داد که تا آخر تاریخ شیعه رو داره هدایت میکنه. فرمود که اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس اهل حق رو بشناس. این یعنی چی؟ یعنی شخص پرست نباش. اون شخص هر کی میخواد باشه باشه، ولو این شخص علیه، گرچه علی مدار حق، علی هیچگاه از مدار حق خارج نمیشه، به جز علی و فرزندانش ما این تعبیر رو راجع به عهدی نداریم. هر کی میخواد باشه باشه، علامه طباطبایی باشه، ما نداریم که علامه طباطبایی مع الحق والحق مع علامه طباطبایی، نداریم. البته این چنین تعبیری راجع به عمار داریم، اون تیکه آخرشو نداره، عمارون مع الحق والحق مع عمار، این تا اینجا مال عمار هم هست. یه تیکه دیگه داره که اون مخصوص امیرالمومنینه، یدور و حیث و مادار، یعنی حق دور علی میچرخه، اینو راجع به عمار نداریم. اینجا حضرت داره آموزش میده به این شخص و به شیعه تا آخر تاریخ، چون این حرف تو تاریخ میمونه، که شخص پرست نباشه. الان بسیار از افراد هستن که حالا یه زمانی مثلا کار دست روحانیت بود، اگه یه روحانی یه خلافی میکرد در مصدر کار اجرایی، میگفتن که آبیا اسلامو نگاه کن. حالا مثلا یه مقدار حوادث پیچیده تر میشه، از روحانیت ناراضی تر میشن، میگن ما دیگه نمازم نمیخونیم. چه ربطی داره؟ ولو اصلا همه اینجوری نیست انشالله، ولی فرض میکنیم دیگه، حالا وزارت اطلاعات نهید بگیره تا فرض محال که محال نیست که همه روحانیت رفتن به سمت خطا، فرض دیگه، فرض میکنیم. چه ربطی داره به دین؟ مگر روحانیت ملاک حقن؟ روحانیت چون همراه حق بوده محترمه، روحانی همراه حق محترمه، روحانیت از حق دفاع میکرده. 1000 سالی که این حوزه علمیه بنا شده، شیخ مفید ها و شهید ثانی ها و شهید اول ها، جان ها به باد رفته، تنها آتش خورده، شهید اولو به دار زدن، دست و پاشو قطع کردن در حین زنده بودن، به صلیب کشیدن، دست و پاشو قطع کردن، بعد بدن متحرش آتیش دادن، خاکسترش هم به باد دادن، قبر الان نداره شهید. ولی الان شما تشریف برید حوزه علمی قم، روزانه 10,000 تا طلبه فاضل میگن شهید اول اینو گفت، شهید ثانی اون، شهید اول اینا که نبردن که، العلماء باقون ما بقیت دهر، تا روزگار از شهید اول و شهید ثانی و شیخ انصاری و علامه طباطبایی در دلها زندن. خب اینا با خون خودشون، با جان خودشون، با تمام هستی خودشون این دین رو حفظ کردن، به دست ما رسوندن. هر کس در این مسیری بود، گفت زمان آقای بروجردی گفت نه دو تا طلبه دزدی کردن، آقای بروجردی گفت اونا طلبه نیستن، نه آقا طلبه، گفت اونا طلبه نیستن، لباس طلبگی رو دزدیدن. امام میفرمود که روحانی باید روحانی باشه نه جسمانی، نه جسمانیشو من میگم روحانی. خب حالا میگه آقا این آقا خطا کرده، من دیگه مثلا نماز نمیخونم. آخه میگن تو این ایامیت چیکار به خطای دیگران داری؟ ملاک هر اشخاص نیستن، شخص ملاک نیست. میگه این رحیمی که اینجا مثلا تفسیر قرآن میگفت و از این حرفا میزد، ما دیدیم فلان خطا رو داره میکنه. خب خیر، دلیل بر بطلان این مطالب نیست، این مطالب سر جای خودش محکم و مستحکم تا قیامت، به اشخاص ارتباط نداره. اشخاص تو وقتی تابع حق بودن روی چشم داده، زمانی که از مدار حق خارج شدن، حق سر جای خودش هست. بعد فرمود که فلولا از جا هم بحثونا تذر رو داره، دستورالعمل به ما میده، اگه بحث بیاد باید تذر رو کنید تا برطرف بشه. چرا تذر رو نکردن؟ حالا چی میشه که آدم تذر رو نمی کنه؟ فرمید لیکن قصد قلوب هم، قلب هاشون قصی شد. و زین لهم، این خیلی خطرناکه، امروزه زمان آدم خیلی اینو زیاد میبینه، و زین لهم شیطان و ما کانوا یعملون، شیطان اعمالشون رو براشون زینت داد. فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی یادشون رفت اون چیزایی که بهشون تذکر داده بودن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، حالا دیگه دوچار استدراج شدن، در نعمت باز شد، تموم شد دیگه، کار تموم شد. گفت یکی کسی بود، خیلی این داستان عجیبه، اینو تعجبه فرمایید، گفت یک کسی بود مستحباتش ترک نمیشد، علما به این شک کردن، ما اگه هم چیزی ببینیم مریدش میشیم دیگه، مستحباتش ترک نمیشه. عجب آدمی که مستحبات نماز شب، دعای کمیل، زیارت عاشورا، سفر حج، این آدم مستحباتش ترک نمیشد، علما بهش شک کردن، گفتن این چه کاری کرده که شیطان دیگه دست سر این برداشته، گفتن این دیگه هدایت نمیشه. شما ببین نگاه ما رو، ببین نگاه اونا رو ببین، گفتن حتما یه کاری کرده، این یه کاری کرده که می نمیشه آدم اینطور موفق بشه به انجام مستحبات. این بالاخره شیطان یه جایی میاد یه دخالتی میکنه که آدم یه شب خوابش میبره، یه شب زورش میاد، نمیشه، یه کاری این کرده که شیطان دیگه دست سر این ورداشته، فهمیده دیگه این هدایت نمیشه، گفته برو هر چی دلت میخواد مستحبات رو انجام بده. اینجا میفهمید که شیطان اعمالشون رو براشون زینت میده، یعنی تازه کیف هم میکنه از این کاری که کرده، خطا کرده اما لذت میبره از این کارش، خودشو در مسیر حق میدونه، خودشو زی حق میدونه، نخیر کار درستی کردیم، خوب کاری کردیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، وقتی که دیگه حسابی فرحناک شدن به این نعمت هایی که داره میاد ولی در باطنش استدراج نه نعمت، اخذناهم بغتتن، ناگهان ما اینا رو گرفتیم، فاذاهم مبلسون. حالا همین آیه رو بریم سراغ تفسیر، میفرماید که لولا للتحزیز او للنفی، لولا خود اینجا دو معنی، تحزیز طلب با شدت و توبیخ رو میگن تعزیز، مثلا شما فرزندتو میگید چرا این کارو نمیکنی، لولا تجلس چرا نمیشینی، اینو میگن تعزیز، این مال اینه که هنوز نشسته. اما گاهی توبیخ ما رو حوادث گذشته است، چرا این کارو نکردن، این توبیخه، میفرماد این میشه توبیخ. دلیلش هم این تیکه دومه که میفرماد لکن قصد قلوبه، معلومه این کارو نکردن. آیا نمیخواد بگه چرا تذرر نمیکنید؟ میخواد بگه چرا تذرر نکردن اینا؟ حالا چرا؟ چون قلبشون قسی شده بود، معلومه نمیتونستن دیگه تذرر کنن. و قسوت القلب مقابل لینه، لین یعنی نرمی، قساوت قلب در مقابل نرمی قلبه. قساوت یعنی قلب سخت میشه، مثلا این زمینای نفوذناپذیر است که آب میرزه توش فرو نمیره. شما یه زمینی که کفش سنگ مرمر شد، هی آب بریزه روش، 10 متر هم بریزه روش وای میسه. البته خلل فرج اگه داشته باشه از اونجا در میره، ولی یه استخر مثلا، یه استخر رو اون خلل فرجش هم میگیرن دیگه. استخر 4 متر هم اگه ارتفاع داشته باشه، شما آب بریزه جمع میشه دیگه، آب هیچ فرو نمیره. جای تعجب نداره که بگین یه چرا این آب فرو نمیره. خب این قصیه، سفته، فرو نمیره آب. اینجا میفرماید که وهو کون الانسان لا یتأثر ان مشاهدت ما یؤثر فیه عادتا. قساوت قلب این است که انسان از اون چیزایی که عادتا انسان ازش باید تأثیر بپذیره، تأثیر نپذیره. باید در مقابل موعظه تأثیر بپذیره، نمیپذیره. او ان استماع کلام شأنه تأثیر، یه کلامی که شأنش اینه که بالاخره باید اثر بذاره، این اثر نمیپذیره. معنی آیه این است که فلم یتذر او حین مجیء البعث ولم یرجع او الی ربهم بالتذلل. اینا هنگام آمدن این بلا اثر نپذیر، تذرر نکردن و به سمت پروردگارشون با حال ذلت مراجعه نکردن و بازگشت نکردن. بل ابت نفوسهم ان تتأثر عنه، از درونشون یه چیزی وجود داشت که مانع میشد اینا تأثیر بپذیرن. و تلهو به اعمالهم و شیطانیه، مشغول همین اعمالی بودن که شیطان براشون زینت داده بود. از صارف لهم عن ذکر الله، اعمالی که اینا رو از یاد خدا غافل میکرد. و اخلدوا الی الاسباب الظاهره التی کانوا یرون استقلالها فی اصلاح شأنه، مشغول همین اسبابی بودن که خیال میکردن اینا کارشون رو حل میکنه. خیال میکردن با زر و زور و تزویر میتونن زندگیشون رو اداره بکنن. با همینا مشغول بودن. مشغول زر و زور و تزویر. یه جا کلک میزنن. یه جا پول خرج میکنن. یه جا زور به کار میبرن. الان قدرت‌های دنیا اینجوری هم دیگه. اگه بتونن میخرن. اگه نتونن کلک میزنن. اگه نشود زور به کار میبرن. این میشه زر و زور و تزویر. اینا اون اسبابیست که اینو صاحب اثر میدانن. کان و یران استقلال حافی شده فلم ما نسو ما ذکرو به، وقتی که اون تذکراتی که بهشون داده شده بود و فراموش کردن. حالا اینجا یه توقفی داشته باشیم. شما ملاحظه بفرمایید ماه رمضان که گذشت، ماه رمضان ماه دعاست، ماه ذلقعده و ذلحجه که در پیشه بعد از ماه شوال، این ماه ماه دعاست، ماه سیر سلوک. ماه های امثال رجب و شعبان ماه دعاست. بعد از نمازها عدیه فراوان وارد شده، برای شب جمعه دعاهایی وارد شده، برای صبح ها دعاهایی وارد شده. شما اون دعاها رو یه مطالعه بفرمایید، مطالعه، نه اونجوری که تو مجالس میخونه. یا من اسمه دوا، اسم خدا چیه؟ دواست. چی شفا میده؟ و ذکرهو شفا. پس اسم خدا دواست نه شفا. اون که شفاست چیه؟ ذکر خداست نه اسم خدا. یعنی چی؟ یعنی این دعایی که ما میخوانیم اسم خداست. ذکر ماره چیه؟ اونو میگه ذکر مار دل. شما الان میگه ما خیلی یاد شما بودیم، مثلا یاد بنده بودیم، مثلا میگفتین تسبیح داشتیم، میگفتین رحیمی رحیمی رحیم. شما الان یه تسبیح داره بگو رحیمی رحیم، اثری نداره که. حواستون مثلا یه فیلم دارین تماشا میکنین، من تعجب میکنم تازگی ها یه مقدار تلویزیون نگاه میکنین، روزنامه میخونین به خلاف سابقمون، میبینم نشسته داره سخنرانی رو تماشا میکنه، پای نماز جمعه ذکرم داره میگه. تو بالاخره ذکر داری میگی یا داری خطبه نماز جمعه رو گوش میکنی؟ اگر اون ذکر در تو تأثیر داره، که این نگاه تو اونجاست داری با تمام قوا نگاه میکنی بعدم ذکر میگی. خب اینم خلاف فقه دیگه، در نماز جمعه نباید ذکر گفت. یکی از احکام نماز جمعه این است که حالا بنده که طلبه مبتدی هستم دیگه اینو میدونم دیگه، باید مستمع اون آقای خطیب باشه. از کجا میاد؟ گاهی آدم حمله بر ندانستن میکنه، باز میگه عیب نداره، ولی گاهی حمله بر چیز دیگری میشه، اون آدم میترسه. خلاصه مسئله اینجاست، ما گرفتار اسمیم. چقدر تو ما رمزون دعا خوندیم، چقدرشو فهمیدیم؟ یعنی ما آیا شد که یه بار تو ماه شعبان، یه بار تو ماه شعبان بشینیم بگیم نمیخواد مناجات شعبانی رو بخونیم؟ گرچه مناجات شعبانی سرتاش 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بگیم نمیخواد مناجات شعبانی رو بخونیم؟ امشب بیام بگیم که امشب بیام اینو بگیم. بگیم و به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضر. یه جون ما مناجات شعبانی است. و به ید که در دست توه، لا به ید غیر که در دست غیر تو نیست. چی؟ زیادتی و نقصی و نفعی و ضر. چیزی برای من میان، چیزی از من کم میشه، نفعی به من میرسه، ضرری به من میرسه. به ید که لا به ید غیره که زیادتی و نقصی و نفعی و زجی. بعد 50 بار اینو بگیم که باورش کنیم، حتی باید یه ذره باورش کنیم به جای مناجات شعبانی. کدوم بهتره؟ شما حب و بغضامونو بذاریم کنار، ببینیم ما گرفتار حب و بغضیم، گرفتار تعصبیم، گرفتار اطلاعات غلطیم. فرض کنید که یه آدمی از خارج از کشور اومده، اصلا هیچ کدوم از این حرفا رو نشنیده، حالا اون میخواد تماشا کنه این مجلس دعای کمیل ما رو. ببینید یه عده نشستن دارن آه و زاری یه عبارتای عربی رو میخونن که نمیفهمن چی داره میگه. یه کسی هم داره میخونه و شرح میده که خودش هم نفهمیده، بعدم جلسه هم تمام میشه همه همونی بودن که هستن. یه نفرم نشسته یه گوشه تو خونه خودش، رو پشت بون خونه‌ش، تو اتاقش داره میگه یا من به یدهی ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من دست توه. به اینجا میگن ناسیه. این کنایه از اینه که الان شما موی پیشونی که بگیریم بکشین، این کمه وجودش با شما میاد جلو دیگه. به این میگن ناسیه. ناسیه کنایه از سررشته اموره. یا من به یدهی ناسیتی، همین یه جمله. یه کسی نشسته اون طرف داره میگه یا علی من به فقری و فاقتی، ای خدایی که به فقر و نداری من آگاهی. بعد انقدر اینو میگه تا میفهمی که فقیر رو نداره. کدوم بهتره؟ با اون ذهنیت داره اثر ازش میپذیره. یه جملهش هم میگه، همه‌شو نمیخونه، اونم داره تونتون میخونه که ثواب ببره. یکی دیگه هم که خودش نفهمیده داره برای این شرح میده اینو. کدوم یکی از اینا تأثیرش بیشتره؟ اصلا اصولا کدوم یکی از ما هستیم که دعای کمیل همه جملاتش مال ماست؟ ما اگه به آقای بهادینی گفته بودن چرا رفته بود جمع کردن تو حیاط نشسته بود، گفتن چرا نمیری تو نماز بخونی، گفت برام 200 دروغ بگم بیام بیرون که چی بشه؟ 200 بار بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم. گفته برام تو 200 دروغ، چون 100 تا تو هر رکعت بعد گفتی که نماز جمع کردم، گفت برام 200 دروغ بگم که چی بشه. خب اون میفهمه مغز اسلام چیه. ما نمیتونیم این فرهنگو جا بندازیم که بگیم آقای بهادینی قرآن نمیخونده. این اواخر اون بهش گفته بودم بخون، بعد میخون میگفت عجب. ما نمیتونیم این همه جا بگیم، چون میگه ای قرآن نمیخونده، خیال میکنه هر کی مثلا روزی 50 تا قرآن ختم میکنه اون دیگه از اولیای خداست. اینجوری نیست. این تمام وجودش قرآنه، با تمام وجودش داره میگه یا رب من یه عمر گفتم الحمدلله رب العالمین، نفهمیدم رب من کیه. اون تمام سلولای وجودش داره میگه رب من تویی، تربیت کننده من تویی. و کدوم قرآنه؟ این تمام سلولاش داره قرآن میخونه، حالا حتما باید از این رو بخونه. البته چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار امام راحل. هم این حالت آقای بهادینی رو داشته، هم در ماه رمضان چند تا ختم قرآن داشته. بله اون یه چیز دیگه است، این هر دو جمعش بهتر است، الجمع مهما امکن اولا. ولی اصل با کدومه؟ این دعاها اومده که ما رو تربیت کنه، کلاس تربیتیه. این دعاها متصل به همین آیاته. ببین آیات چی میگه؟ آیات میگه که اینا باید تضرع کنن. کی تضرع میکنه؟ کسی که دستش از همه جا بریده است. گرفتاریمون همینه. خب ببینی الان ما اگه به یه دانش آموز کلاس اول دوم دبستان، حالا سوم دبستان مثلا جدول ضرب یاد میدیم، کار درست میکنیم یا کار غلطی؟ دوباره چهارم دبستان هم میگیم ریاضی امسالتون همون جدول ضرب پارساله، پنجم دبستان هم همینطور، بعد میاد دانشگاه مثلا رشته ریاضی محض قبول میشه، میگیم برو جدول ضرب بنویس. غلط در کجاست؟ غلط در اینه که این اومده کلاس سوم، اومده چهارم. ما همون کلاس سوم نگرش داشتیم. چرا؟ چون من معلم خودم کلاس سوم بیشتر بلد نیستم. در مقام تربیت شما برای فرزندتون عرض شد که میگید اگه 20 بیاری مثلا یه جعبه شکلات برات میخرم، یه دونه دوچرخه برات میخرم. اما اینو به فرزندتون که دانشگاه قبول میشه بهش نمیگید اگه دانشگاه قبول شی یه جعبه شکلات برات میخرم. هم خودتون میخندید به این حرف، هم اون میخنده. اما اون در مقام یه بچه دبستانی کار حکیمانه است. اما شما همزمان با رشد عقلی و جسمیش وعده هایی رو هم که به اون میدید رشد میدید. قرآن کریم یه مجموعه از وعده ها و وعید هاست. یه آیه و دو آیه که نیست، شما مجموع 6000 آیه رو ببینید. ببینید آیا اینجوریه که مردم رو به فرهنگ ثواب بکشونه بیاره بالا؟ یا ادعیه اهل بیت اسناد و طهارت مردم رو با فرهنگ ثواب تربیت میکنه؟ این ما رو اون کلاس اوله که میگن یه بهشتی هست، بیاین همه شوق پیدا بکنن بیان به سمت بهشت، از عذاب جهنم هم بترسن. ولی این کلاس اول موند بالا نیامد دیگه تقصیر فرهنگ نیست. فرهنگ قرآنی هم اون تربیت کلاس اولی رو داره، هم تربیت کلاس آخری رو داره. پس اشکال در ماست که ما مربیان جامعه هستیم. چون خودمون کلاس اول بیشتر نخوندیم، نمیتونیم مردم رو ببریم یه کلاس بالاتر. هم خودمون موندیم هم دیگران نگه داشتیم تو همون کلاس. یه کسی هم اگه بیاد یه حرف از یه کلاس بالاتر بزنه بهش میگن این زندیقه، اون کافره، اون مهدورالدمه، اون نمیدونم کیه. همین امروز تفسیر سوره حمد امام گذاشته بود. امام میفرمود که یه معارفی هست که شما بهش دست پیدا نکردی. خطابش به علما بود. میگفت اولا که حیف است که شما به این معارف دست پیدا نکنید. شما فروع و چسبیدید این اصولی که معارف اصلی اسلام، از اینا باز موندید. دیگران هم تختری میکنی. بعد اسم میآورد از یه شخصی، آقا علی حکیم بوده که نمیدونم اسمش الان خاطرم نیست. میگفت ایشون در قم یکی از علما گفته بود که دیدم این قرآن میخونه. دیدم این قرآن میخونه. میگفت آقا شاهبادی نشنیده بود عصبانی شده بود. دیدم این قرآن میخونه. یعنی این کافر زندیقه. تعجب کرده بود که دیده بود این آقای حکیم قرآن میخونه. مگه این قرآن هم میخونه؟ خب این مطالبی که اینا میگن اگر شما نمیفهمید دلیل بر بطلان مطالب اینها که نیست که. اینا به یه معارفی دست پیدا کردن، به یه مرتبه از معرفت دست پیدا کردن که این طبقه به اون مرتبه از معرفت دست پیدا نکردن. وقت این طبقه دائما طبقه بالاتر از خودش رو متهم به کفر میکنه. امام سجاد علیه السلام یه بیتی داره، فرمود و رب و جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا. یه جوهر علمی هست که اگه من بگم میگن تو بت پرستی، نمیشه اون جوهر علم بود. مثل همین که یه گوشه کوچیکشو بعضی گفتن میگن این زندیقه، اون کافره. ما تا وقتی یه همچین فرهنگی داریم که در موضع نظر وقتی یه کسی یه حرفی میزنه فوری متهمش میکنیم به کفر و زندقه، وضعیتمون همینطوریه. یعنی اون کسایی که از معارف مطلع هستن سکوت میکنن، اون کسایی که مطلع نیستن میان بازار رو به دست میگیرن. باید اون کسی که بلندگو به دست داره مردم رو با خودش بیاره بالا. الان مردم عوام شدن، سخنران هم با خودشون کشیدن پایین. یعنی سخنران خودشو با این مستمع عوام تطبیق کرده، لذا سخنران عوامی صحبت میکنه. مشکل الان اینه، در حالی که این باید اونو بکشه بالا، مجلس و منبر و سخنرانی باید مستمع رو بالا بکشه، نه اینکه مستمع اون سخنران هم بکشه با این بیارش در سطح خودش که این حرفایی بزنه که ما میفهمیم. البته متأسفانه از اول تاریخ همینجوری بوده. یه جمله از خیلی عجیبه، این جمله ابن عقیل اینو گفته، خیلی عجیبه، میگه از این سوال کردن که گفتن آخه چطور میشه که بعد از رسول خدا مردم علی رو رها کردن با این هم فضیلت ها، اون بنده خدا رو گرفتن، اون اصلا فضیلتی نداره در تاریخ اسلام. ابن عقیل یه جمله گفت، گفت الناس به اشباه هم امیل، مردم از مثل خودشون خوششون میاد. الناس به اشباه هم امیل. حالا یه کسی اگه بیاد یه کلامی هم بگه، گویی از معرفت ازش بیاد، یعنی کفریات کن، زندیقه، کافر. همین کلماتی که به ملا صدرا گفتن، به بعد از ملا صدرا گفتن، به امام گفتن، به علامه طباطبایی گفتن، هر روزش هم میگن. در زمان خود امام با همه اقتدار امام و اقتدار انقلاب، اون نامه که امام به گورباچوف نوشته بود، این آقایی که الانم تریبون دستشه، از مشهد اومده بود، کجا در قم، نه تازه تو خود مشهد، اومده بود تو قم سخنرانی کرده بود، گفته بود اگر میگذاشتی که اینا بر کفر خودشون باقی بمونن، بهتر بود تا اینا رو به محی الدین و ملا صدرا دعوت بکنی. بفهم، در زمان خود امام، چون امام اینا رو تو اون نامه دعوت کرد به آثار، اگه میخوان شیعه خالص رو بشناسین، چه مارمزون شد این ساعته، درسته؟ به آثار ملا صدرا و محی الدین مراجعه کنید و شیخ اشراق و چند تا از این بزرگان نام بود، گفته بود در قم تازه رفته سخنرانی کرده که اگر میذاشتی اینا به کفر خودشون باقی بمونن، بهتر بود تا اینکه. امام در زمان خودش، در زمان حکومت خودش، چهار شب تو تلویزیون صحبت کرد، تفسیر سوره هم نگفت، آقایون علمای مشهد گفته بودن که اگه ادامه بدی کفن میبوشیم میایم تو خیام. ایشون نتونست ادامه. یه جایی من صحبت میکردم، من خیلی فکر کردم که چی بگم که تنش‌زا نباشه، در این حال وظیفه من انجام بدم. گفتم مواظب باشیم که عقل در جامعه احساس جای عقل رو نگیره. اومدم پایین، یه آقای خیلی محترم ایش. خیلی محترم بود، من جوابشو ندادم. گفت شما مصداق این بیانتون چیه؟ خواستم بگم مطلب اشکال داره یا مصداق نگفتش؟ مطلب اشکال داره یا مصداق نگفته اشکال داره؟ این حرف کجاش اشکال داره؟ نگفتم که احساس بده، که گفتم اینا جای هم دیگه رو نگیره. عقل جای احساس نمیشینه، احساس هم جای عقل نمیشینه. نمیشه بگی روز عاشورا بیان فکر کنیم ببینیم حالا امام حسین کشته شده یا نه، اینا جای عقل نیست. اینجا جای عقل است، جای احساس. اما از اون طرف نمیشه تا آخر با احساس اداره کرد مجلس عزاداری. اونی که با یه احساس میاد با یه احساس هم میره، اونی که با عقل میاد میمونه. حالا به هر تقدیر سخن زیاده، هر چی سه ماه حرف نزدیم حالا ما میخوایم امشب یه جا بگیم همه مشکلات امشب حل کنیم. نمیدونم جواب مکفی بود یا سوالتو. اصلا هیچ جایی ما نداریم که ما به شما مثلا این کار بکنیم بهتون ثواب میدیم. شما آیات دقیق بیان بفرمایید تا ببینیم آیات واقعا به این معنا اشاره میکنه یا نه. بله، به بهشت ها و به بهشت و جهنم دعوت میکنن آیات قرآن، اما آیه رو باید کامل خوند. همیشه ریزکاری های متعددی در آیات هست. ببینید این که اصلا طبیعیه، مردم یه دستشون هستن که خوفیان، با ترس هدایت میشن، یه دسته هم هستن که رجایی هستن، با نعمت هدایت میشن، یه دسته هم هستن که اهل معرفتن. خب ما که نمیتونیم، البته ما در زمان خودمون خطکشمون همه رو از بیرون میذاره، یه خطکشی دستمونه که هیچکی توش نیست، تو دایره که ما از دین تعریف میکنیم. در دایره دینی ما همه بیدینن، اون که مسیحیه که رفت چند میلیارد رفت، اونم که بت پرسته اینم چند میلیارد، اینام که سنی هن. یه پیشوندی هم بهشون میدیم، اینم 900 میلیون یه میلیارد هم از این طرف میره. یه 100 میلیون مثلا 200 میلیون شیعه میونن. چینی ها که از آدم نیستن، ولو اینکه قتل عامشون بکنن از این میرن. یمن هم که اونم که هیچی، شیعه یعنی یمن هم میمونه. یکی دو میلیون حزب الله لبنان میمونن، نمیدونم یه میلیون چقدر، یه چند میلیونی هم خودمون میمونیم، 50 میلیون. اینا هم که خطکشمون، حالا میایم تو خودمون، حالا خطکش میذاریم تو خودمون، یه خطکش میذاریم از این 5 میلیون 40 میلیونش میره بیرون، یه خطکش دیگه این ورش میذاریم، یکی دیگه این ورش، حالا نمیخوام اسم خطکشا رو بیارم، اون وسط دایره یه عده میمونن، یه جمع قلیل. ما خطکشامون اینطوریه، هرچی هم حالا بیام جلوتر دوباره تو خودمون جمع، الان چون اختلافات هست اون جمع با هم متحده، اختلافات نباشه تو خودمون جمع اختلافات هست. حالا من نمیخوام شهر بدم دیگه، ما از رگ و ریشمون تو همین بسیج و مسجد و اینا بوده دیگه. خطکشمون ماشاءالله تا همه رو میریزه بیرون، هیچ کی تو خطکش ما نیست. اما اونا میگن که خب شیخ بهایی هم از ماست، پس اسمش بهایی، پس حتما بهایی دیگه. آقای بهادینی هم که بهادینی بهایی دیگه، ماشاءالله. ما خطکشمون همه رو میریزه بیرون، اما قرآن کریم آمده تا همه رو هدایت کنه. لذا هم برای اون گروهی که اهل خوفن برنامه داره، هم برای اون گروهی که اهل رجعن برنامه داره. منتها قرآن اینا رو میاره ولی نگه نمیداره، میبره بالا. بالاخره طبیعت کار اینه، طبیعت کار اینه، همه که دکترا نمیگیرن که، یه عده دیپلم میگیرن، یه عده لیسانس میگیرن، یه عده فارسانس، یه عده هم دکترا میگیرن. همه اونایی که دکترا میگیرن که محقق نمیشن که، یه عده میشن محقق. همه اونایی که محقق میشن که انیشتن و پروفسور حسابی نمیشن که. از بین هزاران محقق قرنی بیاد و بگذره یه دونه مثلا فیزیکدان نابغه، یه ریاضیدان نابغه توش پیدا بشه. بس شما مثلا میخواد بگید چون در هر قرن یه دونه میاد، پس ما باب تحصیلات رو ببندیم. شما باب تحصیل رو باز کردید، همه آمدن، همه تحصیل میکنن، هر کس در سقف و افق خودش. قرآن کریم هم برای همه اصناف مختلف برنامه تربیتی داره. منتها یه عده میان تا یه سقفی اونجا میمانن، یه عده میرون بالاتر. این فرهنگ قرآن کریم همینطوره، همینطوره. قصد اینه که رشد بده آدم ها رو، قصد این نیست که آدم ها رو متوقفشون کنه، میخواد رشدشون بده. رشدشون هم با همین بیاناتی که داره، یعنی این کتاب اگر کسی به تمامه بهش عمل کنه، نه اینکه یومنونه به بعضن و یکفرونه به بعض باشه، یا آیه رو بخونه یا آیه رو رها کنه، این کتاب بهترین مکتب تربیتیه. شارح این کتاب هم بیانات ائمه است. لطیفترین بیانات ائمه هم دعاهاست، یعنی دعاهای اهل بیت از روایات اهل بیت انسانسازتره، چون در روایات مخاطب مردم هن، اینا سقف کلامشون رو در حد فهم مردم گذاشتن، اما در دعاها مخاطب خداست. بذار شما دعا، اوج دعاها رو میبینید که تا کجا پرواز میکنه. سقف دعا خیلی بلنده، لذا امام و اساتید محترمشون رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به این دعاها میگفتن قرآن ساعد. گفتن یه قرآنی از حق تعالی نازل شده به عالم ملک، یک قرآنی هم از جانهای پاک اهل بیت عصمت و طهارت ساعد شده به سمت عالم ملکوت. به دعا میگن قرآن ساعد. این فرهنگ ایناست. لذا بهترین مکتب تربیتی مکتب دعاست. اگر فرصتی باشه انسان این دعاها رو ورق بزنه. تو قرآن یک کلمه میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این قرآن. حالا شرحش کجاست؟ شرحش تو دعای کمیله، شرحش تو مناجات شعبانی است، شرحش تو دعای عرفه است. الهی انا الفقیر و فی قنای فکیف لا اکون و فقیرم فی فقر. اون روزی که خیال میکردم غنیم فقیر بودم، وای به حال امروز که فهمیدم فقیرم. فکیف لا اکون و فقیرم فی فقر. اونجا میگه به ید که لا و به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری. تو دعای کمیل میگه یا علی من به فقری و فاقتی، یا خبیرن به ذری و مسکنتی. مکرر شما میبینید به ید که لا به ید غیر که زیادتی. اونجا میگه من لا یملک الا دعا، اغفر لمن لا یملک الا دعا. من کی هستم؟ من فقط مالک دعام. کی مالک دعاست؟ گدا. کسی که هیچی نداره گدایی میکنه دی. گدا فقط کارش دعاست، دعا میکنه، سرمایه نداره. لا یملک الا دعا. اللهم صل على محمد.